رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان که 4 ماه پیش گفته بود در روابط سیاسی تهران و دوشنبه تنها یک مسئله حل نشده مانده است، با سفری رسمی در ایران قرار دارد و در 2 روز اخیر با رئیس جمهور حسن روحانی، وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف و مقامهای دیگر ایرانی ملاقات کرده است. مناسبت‌های تاجیکستان و ایران بعد از 10 سالها روابط گرم و نزدیک، 4 سال پیش به مرحله پرتنش و سرد وارد شد. هر دو کشور دیگر را در سردی مناسبت عیبدار کردند و دلیل های خود را پیش آوردند. معلوم نیست که سراج الدین مهردی، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، برای حل چی مسئله به تهران رفته است و آیا به آنجا چی پیام برده است. جانب تاجیکستان تا به حال تنها خبر کوتاهی ملاقات او را با وزیر نیروی ایران نشر کرده است، ولی رسانه های ایران روز 1 ایون نوشتند تاجیکستان خواستاری بهره برداری از بندر چابهار شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم روز شنبه در صحبت با سراج الدین مهردی گفته است ایران می تواند امن‌ترین و بهترین مسیر ترانزیتی برای کالاهای تاجیکستان باشد. دو طرف همکاری در بخش انرژی و مبارزه با تروریسم را نیز بررسی کردند. در کارخانه استحصال مواد ترکنده در شهر دزرژینسک ولایت نیژگورد روسیه ترکش به وقوع پیوست. مقامات روسیه گفتند بر اثر ترکش روز 1 ایون در کارخانه کریستال دست کم 38 نفر مجروح شده است. درباره تلفات جانی گزارش نیست. بنا به خبر آژانس اینترفاکس و تاس، در نتیجه ترکش یک بخش کارخانه قسمان خراب شده، سوختار به عمل آمده است. در چندین نوار ویدیویی که به اینترنت راه یافت، صدای بلند ترکش شنیده می شود و دود غرف در حالی بلند شدن به هوا است. دیمیتری کراسن نو معاون والی نیژگورد در صحبت با تلویزیون های محلی گفته است که 2 نفر ناپدید شدند. عید فطر در تاجیکستان روز 5 ایون تجلیل می شود. در این باره شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان روز 1 ایون قرار قبول کرد، ولی روسیه و بعضی از کشورهای دیگر روز عید رمضان و 4 ایون جشن می گیرند. یک نفری آگاه از جلسه شورای علما خبر داد که در جلسه روز شنبه مسئله حق عضویت مسجدها و تنظیم عیدگردک را نیز بحث کردند. عید فطر با یک ماهی روزداری پایان می بخشد. در آن روز ساکنان بعد نماز عید به زیارت آرامگاه ها و یا عیادت بیماران و خویش و تباران می روند. در گذشته در این روز کودکان به خانه همسایه ها و نزدیکان رفته تحفه می گرفتند، ولی 2 سال پیش مقامات عیدگردک را با بهانه اینکه کودکان زیر چرخ ماشین نمانند یا به فلاکت دوچار نشوند محدود کردند. همچنین اورسنی دسترخوانی کلام و پر از نخل و نوا منع شده است. مردم چنین برخورد را نقض حقوق شهروندی و دینی خود می شمارند. در یکی از شدیدترین حمله های لفظی خود به ایران، شاه سعودی تهران را به پشتیبانی از شبه نظامیان متهم کرد که به گفته او تهدید برای تامین منبع های نفتی جهان و امنیت منطقه هستند. ملک سلمان روز 1 ایون در نشست اضطراری سازمان همکاری های اسلامی در شهر مکه، حمله چند پیش به کشتی های نفتکش در ساحل امارات متحده عرب و حمله بسرنشین ها به مؤسسه های تولید نفت سعودی را عملی تروریستی نامید. شاه سعودی گفت حمله درون ها به مؤسسه تولید نفت این کشور از طرف شورشیان حوثی در یمن انجام شده است و شورشیان حوثی را شبه نظامیان تروریستی زیر حمایت ایران نام برد. ایران دست داشتن خود در حمله های اخیر را رد کرده است. عباس موسوی، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است عربستان سعودی ماه مبارک رمضان و شهر مقدس مکه را برای به دست آوردن سود سیاسی و اتهام های بی اساس علیه ایران استفاده کرده است. عربستان سعودی ماه گذشته این نشست اضطراری را دعوت کرده بود تا موقعی یگانه کشورهای مسلمانی و عربی را ضد ایران ایجاد کند. در تیرپرانی یک مرد ظاهرا ناراضی در بنای حکومت شهری ساحلی ویرجینیا آمریکا دست کم 12 نفر کشته شدند. پلیس روز 31 می گفت مرد مصالح پیش از آن که از طرف نیروهای دولتی کشته شود 4 نفر دیگر را زخمی کرده است. یکی از زخمیان مامور پلیس است. جیمز سرورا، رئیس پلیس، گفت که مرد حملهور در بنای حکومت شهری ساحلی ویرجینیا با کارمندان تیر کشاده است. به اطلاع رسمی تیرانداز در بخش خدمات کمونالی کار میکرد. حادثه زمان اتفاق افتاد که ساعت 4 بیگاه شده بود و کارمندان برای بیرون رفتن از اداره آمادگی می دیدند. انگیزه حمله آشکار نشده است. بوبی دیر، شهردار شهر ساحلی ویرجینیا، روز 31 می در نشست خبری گفت امروز تاریک ترین لحظه شهر ساحلی ویرجینیا است. جنایت بی‌معنای اتفاق افتاد و غم بزرگ را به سر مردم ویرجینیا و این کشور آورد. سالهای اخیر در امریکا کشتار آدمان با استفاده از سلاح آتش فشان بیشتر شده است و بسیاری از ساکنان می خواهند که قانون نظارت سلاح بازبینی شود. و در نتیجه افزایش جنگ ها در یک ماه گذشته در ولایت ادلیبی سوریه 948 تن کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشری سوریه قرارگشت در لندن روز 31 می گفت تقریبا 300 نفر آنها افراد ملکی از جمله کودکان هستند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک در هفته آخر ماه می با هدف بررسی استراتژی نوی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی به این منطقه سفر کرد. سفری او 30 می از تاجیکستان شروع شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. دونالد توسک پرزیدنت شورای اروپا که در صدر یک هیئت بلندپایه اروپایی از تاجیکستان دیدن کرد، شام 30 می در دوشنبه با رئیس جمهوری امام‌علی رحمان استراتژی نوی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی را بررسی کرد. تاجیکستان یک بخش این برنامه به حساب می رود. پرزیدنتان در پایان مذاکرات خود در دوشنبه با توسعه همکاری های دو جانبه مساعدت در صادرات مال تاجیکستان در اروپا تاکید کرده، اینچنین از حقوق بشر صحبت کردند. در ملاقات موافقه حاصل شده است که دو جانب روند تهیه سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا را آغاز می بخشند. این استراتژی که به قول اروپایی ها با هدف رشد و شکوفایی آسیای مرکزی عمل میکند، همکاری های نزدیکی دو قاره در بخش های سیاست، اقتصاد، صاحبکاری و تجارت، تغییرات اقلیم و اینچنین اصلاحات در بخش حقوق بشر را در بر میگیرد. در رسالات مطبوعاتی خود پرزیدنت امام‌علی رحمان گفت:
ما از استراتژی نوی اتحادی اروپا برای آسیای مرکزی که سال جاری قبول می شود استقبال نمودیم. نقش همکاری های گومانیتاری در روند رشد رابطه های تاجیکستان و اتحادیه اروپا خیلی مهم دانسته شد و جانب ها ضرورت تقویت و گسترش بیشتر آنها را بار دیگر تاکید کردند.
سفر پرزیدنت شورای اروپا به تاجیکستان در حال می گذرد که سازمان های حامی حقوق و فعالان جمعیتی حکومت این کشور را برای محدود شوی آزادی بیان، فشار بالای مطبوعات و حقوق شناسان مستقل، زندانی های سیاسی و حکم های طولانی زندان انتقاد می کنند. در آستانه سفر توسک برخی فعالان حقوق انسان در تاجیکستان با تأسف گفتند که مقام بلندپایه اروپایی باید در این سفر با جامعه مدنی دیدار و ملاقات میکرد. در رابطه با این موضوع توسک گفت که موضوع حقوق بشر یکی از مسائل مهم مورد بررسی آنها در مذاکرات با پرزیدنت رحمان بود. دیپلمات 62 ساله زاده پولشه، یک کشور سابق سوسیالیستی، گفت در تاریخ پولشه و تاجیکستان شباهت های وجود دارد.
در تاریخ پولشه و تاجیکستان عمومیت های زیاد است، از جمله مبارزه کشورهای ما برای آزادی. حقوق بشر بخش اساسی این تاریخ است. هدف عالی هر یک سیاستمدار تأمین امنیت و اینچنین حقوق بشر و آزادی ها می باشد. برای رسیدن به این هدف نیرو، جسارت و اراده مثبت لازم است. جناب پرزیدنت، شما همه این را دارید.
قبلا سخنگوی توس گفت که در مذاکرات با رحمان موضوع حقوق بشر و از جمله برخی از قضیه های جداگانه مطرح می شود. روشن نیست که کدام از موضوع های مربوط به حقوق و آزادی های انسان در این دیدار بررسی شدند، اما در پایان روز سامانه و شبکه های مسدود شده اینترنتی از جمله سامانه رادیوی آزادی از نو دسترس شدند و برخی از کاربران این را به سفری توسک بستگی می دهند. در اظهارات پرزیدنت تاجیکستان گفته شد که در جریان مذاکرات جانب ها به موافقه رسیدند که روند تهیه و امضای سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری در میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا شروع می شود. یک بخش مهم این همکاری ها به کمک اروپا در صادرات مالی تاجیکستان به این قلمرو ربط می گیرد. از جمله گفته شد که جریان وارد شوی تاجیکستان به برنامه امتیازهای اقتصادی اتحادیه اروپا شروع می شود که صادرات مال و محصولات تاجیکستان را به قلمرو اتحادیه اروپا امکان پذیر می کند. با قبل مقامات اتحادیه اروپا به عنوان کشوری همکار تا سال 2015 به تاجیکستان در حجم 500 میلیون یورو کمک کرده است. در ملاقات دو رهبر اینچنین موضوع همکاری ها در بخش امنیتی از جمله مبارزه مشترک بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیر قانونی مواد مخدر و قاچاق سلاح بررسی شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یکومی ایون همه ساله در بسیاری از کشورهای جهان چون روزی حفظ کودکان تجلیل می شود. در آستانه این روز رادیو آزادی تصمیم گرفت مشکل کودکان گرفتاری سرطان در تاجیکستان را که تعدادی آنها به گفته کارشناسان سال به سال زیاد می شوند بازتاب دهد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. امین عبدالمحمدوف 10 ساله همراه پدرش در بیمارستان کودکانه مروزوفسکی شهر مسکو خواب است. بیماری او را لیکوز شدید نوعی حجیروی نامشخص نامیدند. پدری امین میرزا محمد در یک صحبت با رادیو آزادی گفت:
تقریبا در اولهای انوار امین سرما خورد و خود را ناخوب حس کرد. ما به بیمارخانه ولایتی خوروغ مراجعه کردیم، تحلیل سپردیم. بر اساس نتیجه آنها ما را به دوشنبه فرستادند که آنجا ما را گفتند که باید به دکتری سرطان شناس مراجعه کنیم، ولی ما تصمیم گرفتیم که برای معاینه به مسکو بیاییم.
در حال حاضر امین تنها مرحله اولی کیمیودرمانی را پشت سر می کند و وابسته به نتیجه آن معلوم می شود که تبابت را که از 6 مرحله با ارزش 3.5 میلیون روبل عبارت است دوام می دهد یا نه. با گفته پدرش دختران بعدی تبابت پیوند مغز استخوان را توصیه می دهند و می گویند که این تبابت کفالت دارد، ولی معالجه حدود 6 میلیون روبل ارزش دارد. این پول را پدر و مادر جوانی امین ندارند. از این رو با گفته پدرش بسیاری ها به آنها کمک کردند. با گفته مدیر شعبه کودکانه بیماری های سرطان مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی ماهره عمر و در تاجیکستان نیز چون دیگر نقطه های جهان بالاروی تعداد گرفتاران بیماری سرطان مشاهده می شود. ماهره عمر و گفت:
در جای اول کودکان گرفتار لیمفوم هستند. با این لیمفوم غیر هودکین و لیمفوم هودکین اماس بدصفت سیستم های لیمفاتیکی داخل می شوند. بعدن کودکان گرفتار سرطان گرده، سرکوم بافته های نرم، سرکوم های استخوان و اماس بدصفت چشم می باشند.
با عنوان عامل های اصلی پیدایش بیماری های سرطان، طبیب از زیرسیات، خوراکواری و محیط زیست و نیکای خشوتباری پدر و مادران نام میبرد. اکثر مطلق کودکان گرفتاری سرطان از تمام کنج و کنار کشور با اعتراف عمر و در مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی تبابت میگیرند که در کشور یگانه است و روش های را به کار میگیرد که مطابق با استانداردهای جهانی میباشد. سلیم اسحاق جانوفی 6 ساله 2 سال از عمر کوتاهی خود را علاقه در چهاردیواری شعبه کودکان این مرکز گذرانیده است. او بار دوم است که تبابت کیمیودرمانی میگیرد. بی بی سلیم مطلوبه سلیمه و میگوید که داروها بسیار نرخ گران دارند. از این رو با آنها بنیادی خیریوی لانه یاری می دهد.
من داروهایی که مون به درکار می شود باید با مون رفته از اپتیک پلاکی می خرید. من همین داروهای مون به فرشکی وای می کنند. اینجا مونده مون می گیریم داروها رو.
پزشکان تبابت درجه سیومی بیماری سرطان رو دردآورتر و گران ارزشتر می دانند که در این مرحله ارزش یک امپوله دارو می تواند تا حدود $300 باشد. خراجات عثمانی در این گونه مواردها بر دوش والدین است که به هر وسیله ممکن تلاش میکنند فرزندان خود را نجات دهند. درگاه امید برای تعداد زیاد کودکان در کشور در سالهای اخیر بنیاد خیریوی اعلانه شده است که سال 2009 با تشبث دختری رئیس جمهور آزاده رحمان تأسیس یافت. جورخان باباخانوف رهبری بنیاد لانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه اساسی فوند عبارت از آن میباشد که همون تمام مریضایی که در همون بیمارخانه در شعبه کودکانه همونجا به قید گرفته شدن تبابت میگیرند، از جانب فوند مثال چقدر امکاناتی که فوند امکانات دارد. بعضی وقت میشه که ما بسیار که امکانات ما زیاد است از روی پروژه کار میکنیم، ما کوشش میکنیم که مثال به درجه اول از روی داروواری را همین کنیم، مخصوصا داروهای خیمیاتراپی.
بابا خونوف میگوید که در شعبه کودکانه حدود 150-200 کودک تبابت میگیرد و اگر تعداد دوره های کیمیو درمانی را حساب کنیم پس در 4-5 سال اخیر این بنیاد برای 1000 دوره دارواری با کودکان بیمار به طور رایگان فراهم کرده است. موافق معلوماتی که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در اختیار رادیوی آزادی گذاشت، در کشور تعداد کودکان گرفتاری سرطان هر سومین بر سر 100,000 راست میآید. شفای آنها با درجه بیماری بستگی دارد. همساله به مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی از بودجه کشور 400,000 سومانی 42,000 دلار برای تبابت بیماران جدا می شود، در حالی که تعداد سالانه بیماران این مرکز 6,500 می باشند. به همین ترتیب برای تبابت یک بیمار 60 سومانی یا 6,300 دلار راست می آید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تو را ماندم به شیشش من جان
سالی دوم است که بحث‌ها اطراف جاری کردن روادید به مانند شنگن میان ازبکستان و قزاقستان و در ادامه پهن شدن آن در تمام منطقه دوام دارند. کارشناسان به آینده دار بودن این تشبث تاکید میکنند، ولی همزمان دشواری هایی را که احتمال است با آن کشورهای منطقه روبرو شوند نیز صرف نظر نمیکنند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. تشبث ایجاد یک روادید عمومی برای کشورهای آسیای مرکزی در ماه یونی سال گذشته از سوی دریغن نظربایو و رئیس پیشین کمیته مناسبات بین المللی مدافع و امنیت سنت قزاقستان مطرح شد. در ملاقات با همتایان خود از ازبکستان نظربایو تاکید کرده بود که به این ترتیب می شود گردشگرانی را از خارج دور هوسمند کرد که می خواهند دیدنی های هر دو کشور را تماشا کنند. این سناتور آن زمان پیشنهاد کرده بود که این روادید عمومی را سیلک ویزا بنامند. ماه اکتبر سال گذشته نورسلطان، آستانه سابق و تاشکند سازشنامه در مورد اعتراف متقابله ویزای که امکان می‌دهد خارجیانی که ویزای یک کشور را دارند می‌توانند به کشور دیگر هم بروند، قزاقستان با آذربایجان، ترکیه و قرقیزستان هم پیشنهاد داد تا این طرح در کشورشان عمل کند. ولی آغاز این طرح تا هنوز نشده است، هرچند شروع این روند باید ماه فوریه امسال برگزار می شد. با این وجود منصبداران تاکید کردند که لایحه اجرایی می شود زیرا در سطح بالا پشتیبانی شده است. قزاقستان و ازبکستان از حساب بازدید گردشگران کشورهای پیشتاز هستند. سال 2018 موافق معلومات رسمی به قزاقستان و ازبکستان متناسباً 8.5 و 5 میلیون گردشگر آمده است. این در حالی که نشاندهنده ازبکستان در چند سال اخیر 3 برابر زیاد شدند. قرقیزستان و تاجیکستان در مقایسه با همسایه های بزرگ خود نشاندهنده خیلی کم داشتند. طبق داده های رسمی به قرقیزستان 1.4 میلیون و به تاجیکستان بیشتر از 1 میلیون گردشگر آمده است. سیاستشناس ازبکستانی رافائل ساتوروف در صحبت به رادیو آزادی گفت که در کشورهای منطقه درک ضرورت توسعه همکاری ها وجود دارد.
ماهیتاً مشکلات ما یک خیلند. هر گونه مشکل در یکی از کشورها به این یا آن شیوه به امنیت و ثبات همسایه ها تأثیر میگذارد و این کشورها را مجبور میکند که وارد اتحاد و همکاری شوند.
رستم برنشف کارشناس قزاق میگوید که برای کشورهای آسیای مرکزی به دلیل وضع جغرافیایی فایده آور است که ظرفیت های خود را متحد کنند و وجود روادید عمومی در این راستا برای خارجیان خیلی راحت است. با وجود این کارشناس پیش بینی میکند که چنین تجربه میتواند همکاری های متقابله مقامات حفظ حقوق شرکت های هواپیمایی و نهادهای دیگر کشورهای یاد شده را تقویت دهد. ضمن در تاجیکستان و قزاقستان در حال روی جاری کردن روادید منطقوی توجه کردند. ماه ینوری سال جاری وزارت کارهای خارجه قرقیزستان خبر پهن کرده بود که در آن گفته می شد قرقیزستان این تشبث را می آموزد و در نزدیکترین فرصت با نماینده های ازبکستان دیداری کارشناسانه برگزار می کند. پیشتر وزیر فرهنگ، اطلاعات و گردشگری قرقیزستان عظمت جمنگولوف گفته بود که قرقیزستان برای طرح سیلک ویزا بعد از جاری شدنش آماده است. کارشناس مسائل اقتصادی از قرقیزستان اسکندر شرشیف میگوید که در کشور سطح قانونگذاری شرایط مشخصی برای پیوستن به این طرح وجود دارد.
اگر کشورها میانی هم شرطنامه های بسیار جانبه امضا کنند و به تصویب رسانند و دستورهای وزارت کارهای خارجی و خدمات مهاجرت را تغییر دهند، آن زمان می شود به دادن روادید پرداخت.
در حال حاضر برای شهروندان 59 کشور نظام بدون روادید با قرقیزستان عمل می کند و 68 کشور می تواند از نظام ساده کرده شده روادید استفاده کنند. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان به عنوان یک طرح آموزشی پیشنهاد می کند که گرفتن روادید را برای کشورهای دیگر هم ساده تر کنند. یگانه طلبات وجود روادید بسیار کرده کشورهای پیشرفته اروپا، شرقی آسیا و شرقی نزدیک است. ماه دکبر سال گذشته از یپلوس با تکیه به منابع خود اطلاع داده بود که حکومت تاجیکستان نتیجه های لایحه شنگن آسیای مرکزی را بررسی میکند و علاکه در میانه های سال تصمیم نهایی گرفته میشود. مدیر شرکت سیاحی پامیر سیلک تریول شگرف مولا عبدالوف میگوید که باز شدن مرزها و جاری کردن روادید عمومی به زیاد شدن ورود گردشگران به تاجیکستان سبب میشود، مثل که این کار در ازبکستان رخ داد. حکومت تاجیکستان در نوبت خود در سطح رسمی تلاش دارد که ساحه توریسم را رشد بدهند. برای مثال کمیته رشد سیاحی نزد حکومت سال گذشته استراتژی رشد سیاحی برای سالهای 2030 را پذیرفت که بالا بردن خدمت رسانی ها در فرودگاه و نقطه های مرز، آموزشی هیئت خدمت رسانی ها، همچنین تکمیل روندهای گرفتن روادید برای خارجی ها را پیش بینی میکند. این استراتژی هدف گذاشته است که تا سال 2020 تعداد گردشگران تا 1 میلیون رسانیده شود. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خواهید دید.
www.azadi.org
جولای سخت و ناگهانی به ده ها گکتر زراعت کشاورزان در ناحیه فرخور ضرر رساند و دهقانان امیدشان را از حاصل امسالشان کندند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. کشاورزان زیان دیده میگویند بعد این بدادگری های طبیعت به مقامات مراجعه کردند که آنها را قسمان از مالیات آزاد کنند، اما پاسخی نشنیدند. سنت الله میرزایف ساکن دهه نوآبادی پایان جماعت ظفر ناحیه فرخور و رهبری خواجگی دهقانی سنت الله اس روز 30 می بر رادیو آزادی گفت که روز 26 می در دهه ژوله بارید و ده ها گکتر پخته و دیگر نوع زراعت ها از بین برد. او گفت زمینی او کمتر آسیب دیده است، اما زمین هایی هست که از نیحال پختش دیگر نشانه نمانده است. او میگوید تا کنون یگان متخصصی خوب پیدا نکردن تا به آنها گوید که کشزارهای آسیب دیده حاصل میدهند یا نه. سنت الله میرزایف افزود
در 20-25 سانتی متر در یک کمونده یک کلای نیول مونده اینا یا چی مونده دیگه اینا چی خیلی که همی برف میزن زمین همون خیلی صفحه چی دوخه دیگه خیلی تقدیر بوده و خیلی هم که زدش بود داشت دیگه کلوشا پرونده اینا بروده بود.
بعضی از کشاورزان برعکس سنت الله میرزایف میگویند که دیگر امکان و توانی کشتی دیگر باره را ندارند. مرادعلی خوجایو رهبر خوجگی دهقانی حاجی محمد رسول گفت که دو مرتبه پختش ضرر دید و حالا از بانک و کارخانه پختای زیارتچو 8000 سومان قرض دار است. خوجایو گفت که حالا از پختای او چیزی نمانده است و در گمان است که امسال حاصل بگیرد. او افزود مسئولان جماعت و یک نماینده از ریاست کشاورزی گفتند که از دست آنها فقط همین میاد که در برای زیان از آفت طبیعی به مقامات بالایی گزارش دهند. در ریاست کشاورزی حکومت فرخور برای رادیو آزادی گفتند که از ضرر دیدن کشزاری دهه نوآبادی پایان آگاهند و یک کمیسیا تشکیل کردند که وضع را می آموزد و چاره می اندیشد. مرادعلی خوجایو می گوید
یکم بارده پاگزه سر برد، یک بار پخته هم خیلی چشید، برگش خوخ شید، امید ما قریب که کنده شده بود. بود دویم بارا خدای تعالی امید کهیم که یکون چیز خیلی که خدا هم سنیم و نگه کنه سال میشه. در حقیقت یک سال شد نقل شده بود که جلای یکم دایره بکد. در جلای یکم یک 30% زمین هم خیلی برهم خورد، یک 70% قریب مونده بود. بعد اینا جلا وزمینی بد زده همه یک خدا دروگونه کنه یک 80-70% زمین ما همی در یک الگویکو امان پخته موندگی نیست.
کرامت‌الله نعمتو رئیس سابق جماعت گفت که 250 گکتر زمین ضرری سخت دیده است. نعمتو گفت بعضی از کشاورزان تا 3000 سومانی قرضدار شدند و اکثریت توانی کشتی تکراری ندارند. او میگوید که اکثری پختکاران از کارخانه کارکردی پخته زیارتچا قرض دارند و خدا میداند که دیگر باره به آنها قرض دهد. کارخانه اساسا پخته را از کشاورزان ناحیه میخرد. او بر رادیو آزادی گفت
اینجا یک گفت ده سالوی سویتی میشید اگرانوم همه تشکلی اومده یک مسلحت میداد که میشوه نمیشه خودی بخی چون میسپورن چی میشه ای خودش چی میفهم یک گودم کلخوچی اودی چی میفهم برای هم اومده یک دستگیریش اون کنن
دهقانان در فرخور میگویند سالی سیوم است به سبب آفتهای طبیعی یا خوشسالی یا سیل حاصلی درست گرفتن نمیتوانند. سالی 2018 خوشسالی به گندم و پخته ضرر رساند. امسال هوای سربارش و خوب، ولی ژاله همه را خراب و آنها را محتاج کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
دسته منتخب فنلاندیا که در بازی نهایی مسابقات قهرمانی جهان اید به هاکی تیم منتخب کانادا را با حساب 3-1 شکست داد، صاحب جام قهرمانی و مدال های طلا گردید. بازی نهایی شب یکشنبه 26 می در شهر براتیسلاوا اسلوواکیا برگزار شد. پیش از فینال شام یکشنبه دسته های منتخب روسیه و جمهوری چخ برای جای سیوم مبارزه بردند. این بازی از روی سلسله بولیت با پیروزی روسیگی ها با حساب 3-2 به انجام رسید و آنها با مدال های برنجی مکافاتانی داشتند. مسابقات نوبتی قهرمانی هاکی جهان ماه می سال آینده در شویتسریا برپا می گردد. سامان محمد بیکف در مسابقه بین المللی گران پری جودو که در شهر هوهوت چین دایر گردید، یگانه ورزشگری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. سامان در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو در دور اول از الک بابگویو روسیگی شکست خورد. در رقابت ها میانی مردان در وزن زیر 73 کیلو هدایت حیدروی آذربایجانی که در قوازمایی نهایی بر ویکتر سکورتف از امارات متحده عربی غالب آمد، صاحب مدال طلا شد. در گرانپری جودو در هوهوت چین که 27 می نتیجه گیری شد، حدود 300 ورزشگر از 43 کشور اشتراک داشت. سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیکی مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بیکف ها تمرین می نماید. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. سامان سال گذشته در جام آسیا در هنگ کنگ با مدال طلا و در جام اروپا میان جوانان در اسپانیا با مدال برنجی سرفراز گشته است. رضا نظرزاده معاون اول رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که سامان محمد بیکف برای دریافت راحت به المپیاد سال 2020 در توکیو مبارزه می برد و افزود
نتیجه‌ای که امروز به سومون به دست آورده است قابل دستگیری است و باوری کامل داریم که سومون می تواند که در بازی المپیک توکیو 2020 شرف و ناموس ورزش تاجیک رو حفظ و معرفی کند و کوشش میکنیم که نتیجه‌های به دست آورده سومون مامدیکوف در سایه بین المللی بهتر و خوبتر شود.
سامان محمد بیکف در همین حال در ردبندی المپی میانی 329 کشتیگیری وزن زیر 73 کیلو با 628 امتیاز در جای 33 قرار دارد. دوره هشتمی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 26 می نتیجه گیری شد. استقلال دوشنبه که در میدان خود بر خوجند شهر خوجند با حساب 2-1 غالب آمد، با کسب 22 امتیاز در جدول مسابقات در مقام اول قرار دارد. ضمن استقلال یگانه دسته است که به مغلوبیت دچار نشده است. کوکتاش ناحیه رودکی که بر دسته مهمان استرفشن شهری استرفشن با حساب 3-1 غالب آمد، با کسب 14 امتیاز جای دویم را اشغال نموده است. ریگر تدازی شهر ترسونزاده که بازی را در میدان خود با ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با کسب 12 امتیاز جای سیوم را از آن خود کرده است. دسته های خطلانی باختر و خوجندی خوجند که 11 امتیازی به دست آوردند، متناسبان در جای های چهارم و پنجم قرار گرفتند. خطلان در دوری هشتم در مهمانی پنچری جلال الدین بلخی را با حساب 3-1 شکست داد. دسته های ЦСКА پامیر دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن در منطقه خوفناک جایگیر شدند. رستم خوجایف سرمربی دسته ЦСКА پامیر بر رادیوی آزادی گفت:
این سال ما اولی بازی خود رو خوب سر نکردیم و در دو بازی اول خول به دست نآوردیم و باوری داریم که در آینده البته این خطای خود رو اصلاح کرده خول رو به دست آورده، البته از این وضعیتی که دستوازی هست با خوبتر برومده جای معین رو دستگیر میشیم.
با به اطلاعی فدراسیون فوتبال تاجیکستان بنابر بازی‌های دوستانه‌ای دسته منتخب کشور با تیم‌های ملی افغانستان 7 ایون در دوشنبه و چین 11 ایون در گوانجو در مسابقات لیگ عالی 3 هفته تنفس اعلان شده است. بازی‌های دور 9 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 15 و 16 ایون برگزار می‌شوند. دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی جهان 2019 در برزیلیا در مسابقه بین المللی به خاطره اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین که از 4 تا 14 ایون در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی که برای بار 31 دایر می گردد 12 دسته منتخب نورسان سالی تولدشان تا 2001 اشتراک میکند. منتخب نورسان تاجیکستان به گروه سی شامل است که رقیبانش دسته های لهستان، قرغیزستان و روسیه دو میباشند. سفر رحمانوف مربی دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای فدراسیون فوتبال که جوانان و نوراسان رو دستگیر کرده رحمت جلاندیم هم یک سنیم که کمبودیم رو در کنس در کمبودیم رو کار میکنیم این تیاریم رو برای چندیت جهان.
دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان اولین بازی را در مسابقه بین المللی به خاطر والنتین گراناتکین در شهر سنت پترزبورگ روسیه 5 ایون مقابل دسته قرغیزستان برگزار میکند. فوتبال بازان نورس تاجیک بعدن 7 ایون با دسته روسیه 2 و 10 ایون با منتخب لهستان روبرو میشوند. دسته هولبوکی واسه که در دوری پنجمی مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در مهمانی تیم اسفره شهر اسفره را با حساب 2-1 مغلوب کرد با کسب 12 امتیاز در جدول به جای یکم برآمد. دسته های لکماتیف پامیر دوشنبه و فیسکند واسه که 11 امتیازی گرفتند با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها در جای های دویم و سیم قرار دارند. بازی دوری پنجم میان دسته های لکماتیف پامیر و فیسکند که در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد با حساب 1-1 به پایان رسید. در 3 بازی دیگری دوری پنجم میزبانان پیروز شدند. وحدت شهر وحدت بر سرای کمر ناحیه 5 با حساب 2-1، روشنی کلوب بر پرواز فرودگاه خوجند با حساب 2-0 و اسخط خوجند بر شاه منصور دوشنبه با حساب 4-1 غالب آمدند. ولی زرفشانی پنجکین در میدان خود از دوشنبه 83 با حساب 3-5 و دوستی جیهون از برقچی ایسار با حساب 1-3 شکست خوردند. بازی های دور ششم مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روزهای 3، 31 می و 1 ایون برگزار می شوند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران زیر 20 ساله ترکیب یافته است در دایره آمادگی به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا با همسالان خود از قرغیزستان 2 بازی دوستانه انجام می‌دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی دوستانه میان دسته های منتخب جوانان فوتزال قرغیزستان و تاجیکستان روزهای 3 و 4 ایون در شهر بیشکک برپا می‌گردند. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
این بازی هم برای ما تیارگری با جام آسیا که برنامه ساختیم و در این بازی ها ما یک چند بازینگرهای جوان آزمایش میکنیم. بعد از اون روی خط بازینگرهایی که انیق تا جام آسیا تیارگری میبینم معین کردن تیارگری خود را دوام میدیم.
دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 14 تا 22 ایون در شهر تبریز ایران دایر می‌گردد در گروه سی 14 ایون با تیم ژاپن و 15 ایون با منتخب ویتنام رقابت می‌کند. در مسابقات قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 20 ساله 12 دسته منتخب که به 4 گروه تقسیم شده است شرکت می‌ورزد. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته‌ای به دور 4/1 نهایی راه پیدا می‌کنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان،
شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جامی لطیپوف بارها در مسابقات بین المللی در رشته موایتای یا بوکس تایلندی شرکت کرده شرف تاجیکستان را با موفقیت حمایت کرده است. بزرگترین دست آوردی او مدال برنجی بازی های چهارمی ساحلی آسیا در وزن 71 کیلوگرم در شهر فوکید تایلند می باشد. و حالا صحبت داریم با مهمان برنامه امون جامی لطیپوف. جامی، نخست به شنوندگان ما کمی درباره خود معلومات میدادید؟
زودای دهای کیش نویای شوروبود میباشم. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان تحصیل میکنم.
شما از کی با این نوع ورزش یعنی موایتای مشغول هستید؟
من با این نمودی ورزش از سال 2008 مشغولم. مربی من لطیفه زولفالی یعنی برادر من است و جلیلوف میرزاعلی استادی همین نمودی موایتای است.
چرا شما محض همین نمودی ورزش رو انتخاب کردید؟
این نمودی ورزش در تمام دولت‌های جهان پخش شده است، برای همین این را من پیشه کردم. این نو خودش معلوم است که از نامش معلوم است که نمودی مشقی تایلندی می باشد، یعنی موایتای. موایتای از دیگر نمودهای ورزش با ضربه های مخصوص خود فرق میکند، یعنی اورینج و زونو از همه ضربه های سخت‌ترین این نمودی ورزش می باشند.
جامی، شما به غیر از بازی های چهارمی ساحلی آسیایی در کجا باز شرکت کردید و چگونه دستاورد ها نصیب شما گشته است؟
در شهر تهران سال 2013 در مسابقه بین المللی اشتراک کردم و در آنجا سزاوار مدال طلا گشتم. در آنجا با چهار حریف خود قوازمایی نمودم. یکم حریف من از جمهوری اسلامی ایران بود، دومینش از عراق بود، سومینش از آذربایجان بود و واخوری فینالی باز با ایرانی برآمد کردم و در اون را شکست دادم، سزاوار جای یکم گشتم.
تمرین های شما در کجا میگذرد و چگونه شرایط ها برای شما مهیاست؟
تمرین های ما در تالار ورزشی عدالت ای شهر دوشنبه میگذرد با پیشروی جلیلوف میرزاعلی یعنی استادی ما رئیس فدراسیون. در همانجا تمرین میکنیم، پیش از مسابقه ها تیاری خود را در همانجا میبینیم.
والدین شما برای اینکه شما با این ورزش شرکت میورزید چگونه مناسبت دارند؟
مناسبت خیلی خوب دارن. آنها زید نیستن که من در چنین نمودی میتواند که من در اینجا معیوب شوم یا لرد بردارم. آنها راضی هستن که من در این نمود اشتراک کنم و باوری دارن که من عبوروی تاجیکستان رو برانه بردارم.
شما که در تایلند شرکت کردید از این مسابقات چی برداشتید؟ من
بله، من باوری نداشتم که در چنین درجه این مسابقه ها میگذره، برای که من در تاجیکستان مسابقه هایی که در خودمون میگذرن به درجه آنها برابر نیست، درجه برآمد کنی آنها خیلی پیش رفته است.
آیا به این نمود ورزش دختران هم مشغول میشوند در تاجیکستان؟
بله، دختران زیادن در همه تالار ورزشی مشق ورزی میکنن.
نقشه های آینده شما چگونه است؟
نصیب انشاءالله چمپیونات جهان می باشد. من از حالا تیاری های خود را شروع کردم.
شما چی آرزو دارید؟
آرزو دارم که در مسابقه جهانی در آنجا شرف تاجیکستان را بلند بردارم.
جامی، تشکر برای صحبت. ما با شما کامیابی های تازه به تازه آرزو مندیم.
رحمت.
مهمانی برنامه ما جامی لطیپوف، برنده مدال برنجی بازی های چهارمی ساحلی آسیا در تایلند در رشته موایتای بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
آسمان آسمان قبری قلب من بدی تو داری. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به شنونده بسیار عزیز رادیوی آزادی. نشر نوی مجله مهمانی آزادی را در تقدیم منظرانگیز نوروز شاه میشنوید. 1 ایون همه ساله در بسیاری از کشورها چون روز جهانی حفظ کودکان تجلیل می شود. تاجیکستان امسال در حالی از روز کودکان جشن می گیرد که طبق آمارهای اخیر بیش از 60% کودکان در برابر تحصیل برای کمک به خانواده های خود به یگان نوع کار مشغولند و بیش از 80% آنها نمی دانند چی حقوق دارند. همچنین امسال بعد از تلاش های زیاد 84 کودک تاجیک از زندان های عراق به تاجیکستان آورده شدند. حالا آنها در آسایشگاه خرنگون بین می شوند و به گفته لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان بیش از 60% این کودکان تا 5 ساله هستند. مهمانی نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی هم لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد. لوچیانو کالستینی است که در رابطه با وضع حقوق کودکان در تاجیکستان و زندگی آنها به سوال های ما پاسخ می گوید.
لوچیانو کالستینی ماه آوگوست سال 2017 به حیث رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان تعیین شد. یونیسف در سال 1946 با قصد ارسال کمک‌های غذایی، دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تأسیس گردید و در سال 1953 به بخش دائمی این سازمان تبدیل شده است. سالهای زیاد است این سازمان در تاجیکستان برای حفظ حقوق کودکان تلاش دارد و برای دستگیری آنها برنامه‌های زیادی را راه اندازی کرده است.
لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان درباره وضع کودکان با رادیوی آزادی صحبت کرد و پیش از همه به سوال‌ها درباره شرایط بیش از 80 کودک تاجیک که از عراق آورده شده‌اند پاسخ داد.
First and foremost, I have to congratulate the government of Tajikistan and the president for taking such a
نخست می‌خواستم حکومت تاجیکستان را با این کار خوب تبریک و تشکر کنم. این یک قدم بسیار خوب بود. معلوم است که همه جای خوب برای تربیت و هم برای رساندن کودک این آیله است. برای همین ما یک جای با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر همکاران تلاش داریم تا این کودکان با آیله ها و آیله های با آنها نزدیک، یعنی خش و تبار یا بابا و بیبی برگردانده شوند. البته ما می‌فهمیم که برای بیبی یا باباها پرستاری و تامین دوستی کودک مشکل است. ما حالا در همین سمت کار کرده ایستاده‌ایم که چی طور به آنها دستگیری مالی یا اطلاعاتی رسانیم. برگرداندن کودکان آخرین کاری ما نیست. کاری مهم ما مطابق کردن آنها به محیط سالم و تربیت خوب است. کودکان پورا باید به تحصیل فرا گرفته شوند. آنها ممکن چند سال از مکتب خفا مانده‌اند و ما حالا تلاش داریم برنامه‌های راه اندازی کنیم که آنها توانند با همسالان خود در یک صنف خوانند. همچنین در بعضی حالت‌ها کوشش داریم با کودکان کمک مالی رسانیم و خراجات لازمی به آنها را به عهده بگیریم. چیزی دیگری که می‌خواستم توجه شود این است که وقتی کودکان آورده شدند، بسیاری ها در کشور خواستند به آنها کمک های خود را رسانند و برخی بازیچه و برخی تحفه ها ببرند. و فکری من چنین کمک ها باید یا به شکل مخفی کرده شود یا نشود. ما می خواهیم این کودکان خود را با همسالان دیگرشان برابر احساس کنند.
We have not finished this job. In fact, in many ways, it now has just begun.
به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ چون یک نفر از سازمان جمعیتی به ما پیشتر گفته بود که این کودکان را با یک شیوه خشونت‌آمیز تعلیم دادند.
Many of the children who came back were very young. 60% of them roughly were under 5.
اکثر کودکانی که از عراق و سوریه برگردانده شدند خیلی خوردند. 60% آن اطفال برگردانده شده در سنی از 5 ساله پایان هستند. و طوری معلوم کودکان خود را به محیط آسایشتر مطابق کردن آسان است. کاری زیاده با آنها کردن ضرور نیست. با آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تستر به محیط نو مطابق شوند. اما از 35 نفر کودکان برگردانیده شده مکتبچگان هستند. برای آنها قبل از همه به مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضرور است. ما کوشش میکنیم با وزارت معارف همکاری کنیم. با معلمانی که با این کودکان کار میکنند تریننگ های کوتاه مدت پیشنهاد میکنیم تا آنها برای مطابق شدن کودکان مساعدت کنند. ولی این کارها طوری کرده میشود که کودکان خود را از همسالانشان جدا احساس نکنند.
خب یونیسف در سمت حفظ حقوق کودکان فعلا عملا چی کارها انجام میدهد و با تلاش های حکومت در این سمت چگونه بها میدهد؟
The government of Tajikistan has done an amazing effort over nearly 3 decades to prioritize the needs of children and mothers.
میخواستم تاکید کنم که در سمت حفظ کودک تاجیکستان بسیار کارها را به انجام رسانیده است. سال 1993 اعلامیه حقوق کودک را قبول کرد. در دوام این 20 سال نتیجه های بسیار بد است آورده شده است، از جمله در سمت سالمی کودکان. مثلا آمار در باره فوت کودکان 2 برابر کاهش یافت. حالا از میان هر 1000 کودک 33 نفر می فوتند. قبلا در کشور از میان هر 1000 کودک تا 100 نفر به سن 5 نرسیده می فوتیدند. ولی باید در این سمت هنوز هم کار برده شود، چون این آمار هم قانع کننده نیست. دسترسی به تحصیل غذا و آبی تازه از سمت های مهمه هستند که ما کوشش داریم کار بریم. همچنین کوشش داریم که به مکتب بچه ها کمک رسونیم.
سازمان شما در رابطه با زندگی و حقوق کودکان چی پژوهشی تازه ای دارد؟
ما در این اواخر 2 پژوهش گذراندیم. یکی هم در موضوع دموگرافیا و سالمی است. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم کودکان از کمبود غذا اذیت میکشند. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین سال 2018 در یک جایگی با مرکز تحقیقات استراتژی ما تحقیقات آید به نورسان انجام دادیم. اکثر نورسان در دایره این تحقیقات گفتند در زندگی افسرده حالند. مسئله دیگر این خشونت بود. این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد معلوم کرد که 43% پرسیده شدگان در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. آنها به خشونت در کوچه یا از سوی همسالان یا در خانواده از سوی اعضای خانواده و یا در مکتب روبرو شدند. اینها اکثرا خشونت جسمانی هستند. البته نوعهای دیگری خشونت از جمله روحی هم هست. خشونت مقابل کودکان نو نیست و تنها خاص تاجیکستان هم نیست. ما باید وابسته به این آمارها برای پایین بردن سطح خشونت کوشش کنیم. پژوهش ها در جهان معین کرده است که همه گونه خشونت با کودک با آینده و صحتی آنها تأثیر منفی می رساند.
تشکر و تا جایی می دانیم یونیسف یک برنامه خوب داشت در رابطه به همین دستگیری فرزندان مهاجران. سال پیش این خبر رو خود شما به ما رسانیده بودید و حاضر می خواهیم در رابطه به نتیجه های همین برنامه کمی بگید که چی دستگیری ها یافتند همین کودکان.
So the program is indeed ongoing under the leadership of the Ministry of Labour, Migration and Employment.
بله، ما با وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در چهارچوبه این لایحه همکاری داریم. سرپرست لایحه اتحاد اروپا است. البته این برنامه تمام تاجیکستان را فرا گرفتن نمیتواند. ما 2000 کودکان زیر تاثیر مهاجرت مانده را در منطقه های گوناگون تاجیکستان فرا گرفتیم. با آنها کمک اجتماعی رسانده می شود و جهت دسترسی به خدمات طبی و معارف دستگیری می شوند. با توجه به آماری که هست، تقریبا 1 میلیون کودکان هستند که یا پدر یا مادرشان در مهاجرتند، ولی نه همه آنها البته به این کمک احتیاج دارند. همچنین به کودکانی که هم کار میکنند و هم میخوانند ما کمک میرسانیم که به امتیازهایی که از طرف دولت پیش بینی شده است دسترسی داشته باشند. همین طور نورسایی هایی که هست میآموزیم، معین میکنیم و میتوانیم برنامه را در سطح جمهوری وسیع کنیم.
What is possible, how we can respond to these needs, understand the situation better, and then in the months and years ahead.
طبق امور شما امروز چه تعدادی کودکان در بازار کار زحمت میکشند؟
So the statistics I recall from government studies, I remember only two numbers off the top of my head. One is that from, I believe it was the 2000
سال 2016 از طرف حکومت با دستگیری شریکان در این موضوع پژوهش گذرانده شد که طبق نتیجه های آن تقریبا 25% کودکان از 5 تا 17 ساله با یگان نمود کار جلب شدند. اما در شرایط تاجیکستان این بیشتر کارهای چون کمک به خانواده هایشان هست. من هم در خوردی به خانواده کمک میکردم. من در نووای زلندیا بزرگ شدم. در 14 سالگی روزهای شنبه و یک شنبه برای کیسه پولی کار میکردم. ولی این کاری بود که به من ضرر نمیرساند. یگانه ترس ما از جلب کودکان به کارهایی هست که برای آنها بی خطر نیست و به تحصیل آنها مانع میشود. آمار دیگری به نورسان که در دست من است نشان میدهد که تقریبا 66% کودکانی که بیرون از شهر زندگی میکنند به یگان نمود کار جلب میشوند. ما باید بیشتر آموزیم که این کارهای آسان است یا سنگین. اما در مجموع اگر به این موضوع نظر کنیم، شماره کودکانی که به کار جلب شده هستند کاهش مییابد.
تشکر زیاد برای صحبت جالی با لوچیانو کالستینی، رهبر نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و تشکر از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظه برنامه با ما بودید. در نشر نوبتی این مجله من زرنگیز نوروزشاه بودم. با شما خدا نگهدار و با برنامه های دیگری رادیوی آزادی بمانید.
زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه.
یک بهانه بودم یا یک اشاره
دلی بکینه، شادان غمگین در سینه.
زندگی روحی آواره، شادان غمگین صد پاره.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان که 4 ماه پیش گفته بود در روابط سیاسی تهران و دوشنبه تنها یک مسئله حل نشده مانده است، با سفر رسمی در ایران قرار دارد و در 2 روز اخیر با رئیس جمهور حسن روحانی، وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف و مقام های دیگر ایرانی ملاقات کرده است. مناسبت های تاجیکستان و ایران بعد از 10 سالها روابط گرم و نزدیک 4 سال پیش به مرحله پرتنش و سرد وارد شد. هر دو کشور دیگر را در سردی مناسبت عیبدار کردند و دلیل های خود را پیش آوردند. معلوم نیست که سراج الدین مهردی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برای حل چی مسئله به تهران رفته است و آیا به آنجا چی پیام برده است. جانب تاجیکستان تا به حال تنها خبر کوتاهی ملاقات او را با وزیر نیروی ایران نشر کرده است، ولی رسانه های ایران روز 1 ایون نوشتند تاجیکستان خواستاری بهره برداری از بندری چابهار شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم روز شنبه در صحبت با سراج الدین مهردی گفته است ایران می تواند امن‌ترین و بهترین مسیر ترانزیتی برای کالاهای تاجیکستان باشد. دو طرف همکاری در بخش انرژی و مبارزه با تروریسم را نیز بررسی کردند. در کارخانه استحصال مواد ترکنده در شهر دزرژینسک ولایت نیژگورد روسیه ترکش به وقوع پیوست. مقامات روسیه گفتند بر اثر ترکش روز 1 ایون در کارخانه کریستال دست کم 38 نفر مجروح شده است. درباره تلفات جانی گزارش نیست. بنا به خبر آژانس اینترفاکس و تاس، در نتیجه ترکش یک بخش کارخانه قسما خراب شده، سوختار به عمل آمده است. در چند نوار ویدیویی که به اینترنت راه یافت، صدای بلند ترکش شنیده می شود و دودی غلظ در حالی بلند شدن به هوا است. دیمیتری کراس نوف، معاون والی نیژگورد، در صحبت با تلویزیون های محلی گفته است که 2 نفر ناپدید شدند. عید فطر در تاجیکستان روز 5 ایون تجلیل می شود. در این باره شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان روز 1 ایون قرار قبول کرد، ولی روسیه و بعضی از کشورهای دیگر روز عید رمضان و 4 ایون جشن می گیرند. یک نفری آگاه از جلسه شورای علما خبر داد که در جلسه روز شنبه مسئله حق عضویت مسجدها و تنظیم عیدگردگان نیز بحث کردند. عید فطر با یک ماهی روزداری پایان می بخشد. در آن روز ساکنان بعد نماز عید به زیارت آرامگاه ها و یا عیادت بیماران و خویش و تباران می روند. در گذشته در این روز کودکان به خانه همسایه ها و نزدیکان رفته تحفه می گرفتند، ولی 2 سال پیش مقامات عیدگردگ را با بهانه اینکه کودکان زیر چرخ ماشین نمانند یا به فلاکت دچار نشوند محدود کردند. همچنین آرستنی دسترخانی کلام و پر از نخل و نوا منع شده است. مردم چنین برخود را نقض حقوق شهروندی و دینی خود می شمارند. در یکی از شدیدترین حمله های لفظی خود به ایران، شاه سعودی تهران را به پشتیبانی از شبه نظامیان متهم کرد که به گفته او تهدید برای تامین منابع نفتی جهان و امنیت منطقه هستند. ملک سلمان روز 1 ایون در نشست اضطراری سازمان همکاری های اسلامی در شهر مکه، حمله چند پیش به کشتی های نفتکش در ساحل امارات متحده عرب و حمله بی سرنشین ها به مؤسسه های تولید نفت سعودی را عمل تروریستی نامید. شاه سعودی گفت حمله درون ها به مؤسسه تولید نفت این کشور از طرف شورشیان حوثی در یمن انجام شده است و شورشیان حوثی را شبه نظامیان تروریستی زیر حمایت ایران نام برد. ایران دست داشتن خود در حمله های اخیر را رد کرده است. عباس موسوی، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است عربستان سعودی ماه مبارک رمضان و شهر مقدس مکه را برای به دست آوردن سود سیاسی و اتهام های بی اساس علیه ایران استفاده کرده است. عربستان سعودی ماه گذشته این نشست اضطراری را دعوت کرده بود تا موقع یگانه کشورهای مسلمانی و عربی را ضد ایران ایجاد کند. در تیرپرانی یک مرد ظاهرا ناراضی در بنای حکومت شهری ساحلی ویرجینیای آمریکا دست کم 12 نفر کشته شدند. پلیس روز 31 می گفت مرد مصالح پیش از آن که از طرف نیروهای دولتی کشته شود 4 نفر دیگر را زخمی کرده است. یکی از زخمیان مأمور پلیس است. جیمز سرور، رئیس پلیس، گفت که مرد حملهور در بنای حکومت شهری ساحلی ویرجینیا با کارمندان تیر کشاده است. به اطلاع رسمی تیرانداز در بخش خدمات کمونالی کار می‌کرد. حادثه زمان اتفاق افتاد که ساعت 4 بیگاه شده بود و کارمندان برای بیرون رفتن از اداره آمادگی می دیدند. انگیزه حمله آشکار نشده است. بوبی دیر، شهردار شهر ساحلی ویرجینیا، روز 31 می در نشست خبری گفت امروز تاریک ترین لحظه شهر ساحلی ویرجینیا است. جنایت بی‌معنای اتفاق افتاد و غم بزرگی را به سر مردم ویرجینیا و این کشور آورد. سالهای اخیر در امریکا کشتار آدمان با استفاده از سلاح آتش فشان بیشتر شده است و بسیاری از ساکنان می خواهند که قانون نظارت سلاح بازبینی شود. و در نتیجه افزایش جنگ ها در یک ماهی گذشته در ولایت ادلیبی سوریه 948 تن کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشری سوریه قرارگشت در لندن روز 31 می گفت تقریبا 300 نفری آنها افراد ملکی از جمله کودکان هستند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک در هفته آخری ماه می با هدف بررسی استراتژی نوی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی به این منطقه سفر کرد. سفر او 30 می از تاجیکستان شروع شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. دونالد توسک پرزیدنت شورای اروپا که در صدر یک هیئت بلندپایه اروپایی از تاجیکستان دیدن کرد، شام 30 می در دوشنبه با رئیس جمهوری امامعلی رحمان استراتژی نوی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی را بررسی کرد. تاجیکستان یک بخش این برنامه به حساب می رود. پرزیدنتان در پایان مذاکرات خود در دوشنبه با توسعه همکاری های دو جانبه مساعدت در صادرات مال تاجیکستان در اروپا تاکید کرده، اینچنین از حقوق بشر صحبت کردند. در ملاقات موافقه حاصل شده است که دو جانب روند تهیه سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری میان تاجیکستان و اتحاد اروپا را آغاز می بخشند. این استراتژی که به قول اروپایی ها با هدف رشد و شکوفایی آسیای مرکزی عمل میکند، همکاری های نزدیک دو قاره در بخش های سیاست، اقتصاد، صاحبکاری و تجارت، تغییرات اقلیم و اینچنین اصلاحات در بخش حقوق بشر را در بر میگیرد. در اظهارات مطبوعاتی خود پرزیدنت امامعلی رحمان گفت:
ما از استراتژی نوی اتحادی اروپا برای آسیای مرکزی که سال جاری قبول می شود استقبال نمودیم. نقش همکاری های گومانیتری در روند رشد رابطه های تاجیکستان و اتحاد اروپا خیلی مهم دانسته شد و جانب ها ضرورت تقویت و گسترش بیشتر آنها را بار دیگر تاکید کردند.
سفر پرزیدنت شورای اروپا به تاجیکستان در حال میگذرد که سازمان های حامی حقوق و فعالان جمعیتی حکومت این کشور را برای محدودشوی آزادی بیان، فشار بالای مطبوعات و حقوق شناسان مستقل، زندانی های سیاسی و حکم های طولانی زندان انتقاد میکنند. در آستانه سفر توسک برخی فعالان حقوق انسان در تاجیکستان با تاسف گفتند که مقام بلندپایه اروپایی باید در این سفر با جامعه مدنی دیدار و ملاقات میکرد. در رابطه با این موضوع توسک گفت که موضوع حقوق بشر یکی از مسائل مهم موردی بررسی آنها در مذاکرات با پرزیدنت رحمان بود. دیپلمات 62 ساله زاده پولشه، یک کشور سابق سوسیالیستی، گفت در تاریخ پولشه و تاجیکستان شباهت های وجود دارد.
در تاریخ پولشه و تاجیکستان عمومیت های زیاد است، از جمله مبارزه کشورهای ما برای آزادی. حقوق بشر بخش اساسی این تاریخ است. هدف عالی هر یک سیاستمدار تأمین امنیت و اینچنین حقوق بشر و آزادی ها می باشد. برای رسیدن به این هدف نیرو، جسارت و اراده مثبت لازم است. جناب پرزیدنت، شما همه این را دارید.
قبلا سخنگوی توس گفت که در مذاکرات با رحمان موضوع حقوق بشر و از جمله برخی از قضیه های جداگانه مطرح می شود. روشن است که کدام از موضوع های مربوط به حقوق و آزادی های انسان در این دیدار بررسی شدند، اما در پایان روز سامانه و شبکه های مسدود شده اینترنتی از جمله سامانه رادیوی آزادی از نو دسترس شدند و برخی از کاربران این را به سفری توسک بستگی می دهند. در اظهارات پرزیدنت تاجیکستان گفته شد که در جریان مذاکرات جانب ها به موافقه رسیدند که روند تهیه و امضای سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری در میان تاجیکستان و اتحاد اروپا شروع می شود. یک بخش مهمی این همکاری ها به کمک اروپا در صادرات مالی تاجیکستان به این قلمرو ربط می گیرد. از جمله گفته شد که جریان وارد شوی تاجیکستان به برنامه امتیازهای اقتصادی اتحادیه اروپا شروع می شود که صادرات مال و محصولات تاجیکستان را به قلمرو اتحادیه اروپا امکان پذیر می کند. با قول مقامات اتحادیه اروپا به عنوان کشوری همکار تا سال 2015 به تاجیکستان در حجم 500 میلیون یورو کمک کرده است. در ملاقات دو رهبر اینچنین موضوع همکاری ها در بخش امنیتی از جمله مبارزه مشترک بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیر قانونی مواد مخدر و قاچاق سلاح بررسی شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یکم ایون همه ساله در بسیاری از کشورهای جهان چون روز حفظ کودکان تجلیل می شود. در آستانه این روز رادیو آزادی تصمیم گرفت مشکل کودکان گرفتاری سرطان در تاجیکستان را که تعدادی آنها به گفته کارشناسان سال به سال زیاد می شوند بازتاب دهد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. امین عبدالمحمدوف 10 ساله همراه پدرش در بیمارستان کودکانه مروزوفسکی شهر مسکو خواب است. بیماری او را لیکوز شدید نوعی حجیروی نامشخص نامیدند. پدری امین میرزا محمد در یک صحبت با رادیو آزادی گفت:
"می پسلم هم یانوارم و دادیش که نچاله یانوارن گریپ من جو خوردم.
تقریبا در اولهای یانوار امین سرما خورد و خود را ناخوب حس کرد. ما به بیمارخانه ولایتی خروق مراجعه کردیم، تحلیل سپردیم. بر اساس نتیجه آنها ما را به دوشنبه فرستادند که آنجا ما را گفتند که باید به دکتری سرطان شناس مراجعه کنیم، ولی ما تصمیم گرفتیم که برای معاینه به مسکو بیاییم."
در حال حاضر امین تنها مرحله اولی کیمیودرمانی را پشت سر می کند و وابسته به نتیجه آن معلوم می شود که تبابت را که از 6 مرحله با ارزش 3.5 میلیون روبل عبارت است دوام می دهد یا نه. با گفته پدرش دختران بعدی تبابت پیوند مغز استخوان را توصیه می دهند و می گویند که این تبابت کفالت دارد، ولی معالجه حدود 6 میلیون روبل ارزش دارد. این پول را پدر و مادر جوانی امین ندارند. از این رو با گفته پدرش بسیاری ها به آنها کمک کردند. با گفته مدیر شعبه کودکانه بیماری های سرطان مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی ماهیره عمر و در تاجیکستان نیز چون دیگر نقطه های جهان بالا روی تعداد گرفتاران بیماری سرطان مشاهده می شود. ماهیره عمر و گفت:
در جای اول کودکان گرفتار لیمفوم هستند. با این لیمفوم غیر هودکین و لیمفوم هودکین اوماس بدصفت سیستم های لیمفاتیکی داخل می شوند. بعدن کودکان گرفتار سرطان گرده، سرکوم بافته های نرم، سرکوم های استخوان و اوماس بدصفت چشم می باشند.
با عنوانی عامل های اصلی پیدایش بیماری های سرطان، طبیب از زیرسیات، خوراکواری و محیط زیست و نیکای خشوتباری پدر و مادران نام میبرد. اکثر مطلق کودکان گرفتاری سرطان از تمام کنجکنار کشور به اعتراف عمر و در مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی تبابت میگیرند که در کشور یگانه است و روش های را به کار میگیرد که مطابق با استانداردهای جهانی میباشد. سلیم اسحاق جانوف 6 ساله 2 سال از عمر کوتاه خود را علاقه در چهاردیواری شعبه کودکان این مرکز گذرانیده است. او بار دوم است که تبابت کیمیودرمانی میگیرد. بی بی سلیم مطلوبه سلیمو میگوید که داروها بسیار نرخ گران دارند. از این با آنها بنیادی خیریوی لانه یاری می دهد.
من از داروهایی که مهم با درکار می شود باید با ما رفته از اپتیک پلاکی می خریم. من همین داروهای مهم با فرشکی وای می کنن امزا مونده مهم می گیریم داروها رو.
پزشکان تبابت درجه 3 بیماری سرطان رو دردآورتر و گران ارزشتر می دانند که در این مرحله ارزش یک امپوله دارو می تواند تا حدود $300 باشد. خراجات عثمانی در این گونه مواردها بر دوش والدین است که به هر وسیله ممکن تلاش میکنند فرزندان خود را نجات دهند. درگاه امید برای تعداد زیادی کودکان در کشور در سالهای اخیر بنیادی خیریوی اعلان شده است که سال 2009 با تشبث دختری رئیس جمهور آزاده رحمان تأسیس یافت. جورخان باباخانوف رهبری بنیادی لانه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وظیفه اساسی فوند عبارت از آن میباشد که همون تمام مریضایی که در همون بیمارخانه در شعبه کودکانه همونجا به قید گرفته شدن تبابت میگیرند، از جانب فوند مثال چقدر امکاناتی که فوند امکانات دارد. بعد وقت میشه که ما بسیار که امکانات ما زیاد است از روی پروژه کار میکنیم، ما کوشش میکنیم که مثال به درجه اول از روی دارووری را همون تامین کنیم، مخصوصا داروهای خیمیاتراپی.
بابا خونوف میگوید که در شعبه کودکانه حدود 150-200 کودک تبابت میگیرد و اگر تعداد دوره های کیمیو درمانی را حساب کنیم پس در 4-5 سال اخیر این بنیاد برای 1000 دوره دارووری با کودکان بیمار به طور رایگان فراهم کرده است. موافق معلوماتی که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در اختیار رادیو آزادی گذاشت، در کشور تعداد کودکان گرفتاری سرطان هر سومین بر سر 100,000 راست میآید. شفای آنها به درجه بیماری بستگی دارد. همساله به مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی از بودجه کشور 400,000 سومونی 42,000 دلار برای تبابت بیماران جدا می شود، در حالی که تعداد سالانه بیماران این مرکز 6,500 می باشند. به همین ترتیب برای تبابت یک بیمار 60 سومونی یا 6,13 دلار راست می آید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دست و دل جان میکند ایار سنگین قلب من زارم مکن بحر خدا من خود نمیدانم چرا من دوست ندارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست ندارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست ندارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست ندارم تو را
سالی دوم است که بحث‌ها اطراف جاری کردن روادید به مانند شنگن میان ازبکستان و قزاقستان و در ادامه پهن شدن آن در تمام منطقه دوام دارند. کارشناسان به آینده دار بودن این تشبث تاکید میکنند، ولی همزمان دشواری‌هایی را که احتمال است با آن کشورهای منطقه روبرو شوند نیز صرف نظر نمیکنند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. تشبوسی ایجاد یک روادید عمومی برای کشورهای آسیای مرکزی در ماه یونی سال گذشته از سوی دریغه نظربایه و رئیس پیشین کمیته مناسبات بین المللی مدافع و امنیت سنت قزاقستان مطرح شد. در ملاقات با همتایان خود از ازبکستان نظربایه و تأکید کرده بود که به این ترتیب می شود گردشگرانی را از خارج دور هوسمند کرد که می خواهند دیدنی های هر دو کشور را تماشا کنند. این سناتور آن زمان پیشنهاد کرده بود که این روادید عمومی را سیلک ویزا بنامند. ماه اکتبر سال گذشته نورسلطان، آستانه سابق و تاشکند سازشنامه در مورد اعتراف متقابله ویزه که امکان می‌دهد خارجیانی که ویزه یک کشور را دارند می‌توانند به کشور دیگر هم بروند، قزاقستان با آذربایجان، ترکیه و قرقیزستان هم پیشنهاد داد تا این طرح در کشورشان عمل کند. ولی آغاز این طرح تا هنوز نشده است، هرچند شروع این روند باید ماهی فوریه امسال برگزار می شد. با این وجود منصبداران تاکید کردند که لایحه اجرایی می شود زیرا در سطح بالا پشتیبانی شده است. قزاقستان و ازبکستان از حساب بازدید گردشگران کشورهای پیشتاز هستند. سال 2018 موافق معلومات رسمی به قزاقستان و ازبکستان متناسباً 8.5 و 5 میلیون گردشگر آمده است. این در حالی که نشاندهنده ازبکستان در چند سال اخیر 3 برابر زیاد شدند. قرقیزستان و تاجیکستان در مقایسه با همسایه‌های بزرگ خود نشاندهنده خیلی کم داشتند. طبق داده‌های رسمی به قرقیزستان 1.4 میلیون و به تاجیکستان بیشتر از 1 میلیون گردشگر آمده است. سیاستشناسی ازبکستانی رافائل ساتوروف در صحبت به رادیو آزادی گفت که در کشورهای منطقه درک ضرورت توسعه همکاری‌ها وجود دارد.
ماهیتاً مشکلات ما یک خیلند. هر گونه مشکل در یکی از کشورها به این یا آن شیوه به امنیت و ثبات همسایه ها تأثیر می گذارد و این کشورها را مجبور می کند که وارد اتحاد و همکاری شوند.
رستم برنشف کارشناس قزاق می گوید که برای کشورهای آسیای مرکزی به دلیل وضع جغرافیایی فایده آور است که ظرفیت های خود را متحد کنند و وجود روادید عمومی در این راستا برای خارجیان خیلی راحت است. با وجود این کارشناس پیشبینی میکند که چنین تجربه میتواند همکاری های متقابله مقامات حفظ حقوق شرکت های هواپیمایی و نهادهای دیگری کشورهای یاد شده را تقویت دهد. ضمناً در تاجیکستان و قزاقستان در حال روی جاری کردن روادید منطقوی توجه کردند. ماهی ینوری سال جاری وزارت کارهای خارجه قرقیزستان خبر پهن کرده بود که در آن گفته می شد قرقیزستان این تشبث را می آموزد و در نزدیکترین فرصت با نماینده های ازبکستان دیداری کارشناسانه برگزار می کند. پیشتر وزیر فرهنگ اطلاعات و گردشگری قرقیزستان عظمت جمنگولوف گفته بود که قرقیزستان برای طرح سیلک ویزا بعد از جاری شدنش آماده است. کارشناس مسائل اقتصادی از قرقیزستان اسکندر شرشیف میگوید که در کشور سطح قانونگذاری شرایط مشخصی برای پیوستن به این طرح وجود دارد.
اگر کشورها میان هم شرطنامه های بسیار جانبه امضا کنند و به تصویب رسانند و دستورهای وزارت کارهای خارجی و خدمات مهاجرت را تغییر دهند، آن زمان می شود به دادن روادید پرداخت.
در حال حاضر برای شهروندان 59 کشور نظامی بدون روادید با قرقیزستان عمل می کند و 68 کشور می تواند از نظامی ساده کرده شده روادید استفاده کنند. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان به عنوان یک طرح آموزشی پیشنهاد می کند که گرفتن روادید را برای کشورهای دیگر هم ساده تر کنند. یگونه طلبات وجود روادید بسیار کراتای کشورهای پیشرفته اروپا، شرق آسیا و شرق نزدیک است. ماه دکمبر سال گذشته از یپلوس با تکیه به منابع خود اطلاع داده بود که حکومت تاجیکستان نتیجه های لوحیه شنگن آسیای مرکزی را بررسی میکند و علکی در میانه های سال تصمیم نهایی گرفته می شود. مدیر شرکت سیاحی پامیر سیلک تریول شگرف مولا عبدالوف میگوید که باز شدن مرزها و جاری کردن روادید عمومی به زیاد شدن ورود گردشگران به تاجیکستان سبب می شود، مثل که این کار در ازبکستان رخ داد. حکومت تاجیکستان در نوبت خود در سطح رسمی تلاش دارد که ساحه توریسم را رشد بدهند. برای مثال کمیته رشد سیاحی نزد حکومت سال گذشته استراتژی رشد سیاحی برای سالهای 2030 را پذیرفت که بالا بردن خدمت رسانی ها در فرودگاه و نقطه های مرز، آموزش هیئت خدمت رسانی ها، همچنین تکمیل روند های گرفتن روادید برای خارجی ها را پیش بینی میکند. این استراتژی هدف گذاشته است که تا سال 2020 تعداد گردشگران تا 1 میلیون رسانیده شود. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org
جولای سخت و ناگهانی به ده ها گکتر زراعت کشاورزان در ناحیه فرخار ضرر رساند و دهقانان امیدشان را از حاصل امسالشان کندند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. کشاورزان زیان دیده میگویند بعد این بدادگری های طبیعت به مقامات مراجعه کردند که آنها را قسمان از مالیات آزاد کنند، اما پاسخی نشنیدند. سنت الله میرزایف ساکن دهه نوآبادی پایان جماعت ظفر ناحیه فرخار و رهبر خواجگی دهقانی سنت الله اس روز 30 می به رادیو آزادی گفت که روز 26 می در دهه ژاله بارید و ده ها گکتر پخته و دیگر نوع زراعت ها از بین برد. او گفت زمینی او کمتر آسیب دیده است، اما زمین هایی هست که از نیحال پختش دیگر نشانه نمانده است. او میگوید تا کنون یگان متخصصی خوب پیدا نکردند تا به آنها گوید که کشزارهای آسیب دیده حاصل میدهند یا نه. سنت الله میرزایف افزود
در 20-25 سانتی متر ده یک تمونده یک کلای نیول مونده اینا چی مونده دیگه اینا چی خیلی که همی برف میزن زمین همون خیلی صفحه چی دوخه دیگه خیلی تقدیر بوده و خیلی هم که زدش بوده کشتی گای کلوشا پرونده اینه بروده.
بعضی از کشاورزان برعکس سنت الله میرزایف میگویند که دیگر امکان و توانی کشتی دیگر باره را ندارند. مراد علی خواجایو رهبر خواجگی دهقانی حاجی محمد رسول گفت که دو مرتبه پختش ضرر دید و حالا از بانک و کارخانه پخته زیارتچو 8000 سومان قرض دار است. خواجایو گفت که حالا از پخته او چیزی نمانده است و در گمان است که امسال حاصل بگیرد. او افزود مسئولان جماعت و یک نماینده از ریاست کشاورزی گفتند که از دست آنها فقط همین میاد که در برای زیان از آفت طبیعی به مقامات بالای گزارش دهند. در ریاست کشاورزی حکومت فرخار به رادیو آزادی گفتند که از ضرر دیدن کشزاری دهه نوآبادی پایان آگاهند و یک کمیسیه تشکیل کردند که وضع را می آموزد و چاره می اندیشد. مراد علی خواجایو می گوید
یکم بار در پاگزه سرد برد، یک بار پخته هم خیلی چشید، برگش خوخ شد، امید ما قریب که کنده شده بود. بود دویم بارا خدای تعالی امید کهیم که یکون چیز خیلی که خدا هم سنیم و نگه که نسال میشه. در حقیقت یک سال شد نسال شده بود که جلای یکم دایره بکد. در جلای یکم یک 30% زمین هم خیلی برهم خورد، یک 70% قریب مونده بود. بعد این جلا وزمینی بد زده همه یک خدا دروگونه که نه یک 80-70% زمین ما همی در یخل جویکو اومان پخته موندگی نیست.
کرامت‌الله نعمتو رئیس سابق جماعت گفت که 250 گکتر زمین ضرری سخت دیده است. نعمتو گفت بعضی از کشاورزان تا 3000 سومانی قرضدار شدند و اکثریت توانی کشتی تکراری ندارند. او میگوید که اکثری پختکاران از کارخانه کارکردی پخته زیارتچا قرض دارند و خدا میداند که دیگر باره به آنها قرض دهد. کارخانه اساسا پخته را از کشاورزان ناحیه میخرد. او به رادیو آزادی گفت
اینجا یک گپ پیدا سولوی سویتی میشید اگرانوم همه تشکیلی اومده یک مصلحت میداد که میشوه یا نمیشه خودی بخی چون میسپورن چی میشه یه خودش چی میفهمه یک گودان کلخوچی اردی چی میفهمه برای هم اومده یک دستگیریشون کنن
دهقانان در فرخور میگویند سالی سیوم است به سبب آفات‌های طبیعی یا خوشسالی یا سیل حاصلی درست گرفتن نمیتوانند. سال 2018 خوشسالی به گندم و پخته ضرر رساند. امسال هوای سربارش و خوب ولی ژاله همه را خراب و آنها را محتاج کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
دسته منتخب فنلاندیا که در بازی نهایی مسابقات قهرمانی جهان اید به هاکی تیم منتخب کانادا را با حساب 3-1 شکست داد، صاحب جام قهرمانی و مدال های طلا گردید. بازی نهایی شب یکشنبه 26 می در شهر براتیسلاوا اسلواکیا برگزار شد. پیش از فینال شام یکشنبه دسته های منتخب روسیه و جمهوری چخ برای جای سیوم مبارزه بردند. این بازی از روی سلسله بولیت با پیروزی روسیگی ها با حساب 3-2 به انجام رسید و آنها با مدال های برنجی مکافاتانی داشتند. مسابقات نوبتی قهرمانی هاکی جهان ماه می سال آینده در شویتسریا برپا می گردد. سامان محمد بیکف در مسابقه بین المللی گرانپری جودا که در شهر هوهوت چین دایر گردید یگانه ورزشگری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. سامان در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو در دور اول از الک بابگویو روسیگی شکست خورد. در رقابت ها میانی مردان در وزن زیر 73 کیلو هدایت حیدروی آذربایجانی که در قوازمایی نهایی بر ویکتر سکوارتف از امارات متحده عربی غالب آمد صاحب مدال طلا شد. در گرانپری جودا در هوهوت چین که 27 می نتیجه گیری شد حدود 300 ورزشگر از 43 کشور اشتراک داشت. سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیکی مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بیکف ها تمرین می نماید. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. سامان سال گذشته در جام آسیا در هنگ کنگ با مدال طلا و در جام اروپا میان جوانان در اسپانیا با مدال برنجی سرفراز گشته است. رضا نظرزاده معاون اول رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که سامان محمد بیکف برای دریافت راحت به المپیاد سال 2020 در توکیو مبارزه می برد و افزود
نتیجه‌ای که امروز با سومون به دست آورده است خوبی دستگیری است و باوری کامل داریم که سومون میتواند که در بازی‌های المپیک توکیو 2020 شرف و ناموس ورزش تاجیک رو حفظ و معرفی کند و کوشش میکنیم که نتیجه‌های به دست آورده سومون مامادیکوف در سطح بین المللی بهتر خواهد شد.
سامان محمد بیکف در همین حال در ردبندی المپی میان 329 کشتیگیری وزن زیر 73 کیلو با 628 امتیاز در جای 33 قرار دارد. دوره هشتمی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 26 می نتیجه گیری شد. استقلال دوشنبه که در میدان خود بر خوجند شهر خوجند با حساب 2-1 غالب آمد با کسب 22 امتیاز در جدول مسابقات در مقام اول قرار دارد. ضمناً استقلال یگانه دسته است که به مغلوبیت دچار نشده است. کوکتاش ناحیه رودکی که بر دسته مهمان استرفشن شهر استرفشن با حساب 3-1 غالب آمد با کسب 14 امتیاز جای دویم را اشغال نموده است. ریگر تدازی شهر ترسونزاده که بازی را در میدان خود با ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب مساوی 1-1 انجام داد با کسب 12 امتیاز جای سیوم را از آن خود کرده است. دسته های خطلانی باختر و خوجندی خوجند که 11 امتیازی به دست آوردند متناسبا در جای های 4 و 5 قرار گرفتند. خطلان در دوری هشتم در مهمانی پنچری جلال الدین بلخی را با حساب 3-1 شکست داد. دسته های ЦСКА پومیری دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن در منطقه خوفناک جایگیر شدند. رستم خوجایف سرمربی دسته ЦСКА پومیر بر رادیوی آزادی گفت:
این سال ما اولی بازی خود رو خوب سر نکدیم و در دو بازی اول خول به دست نواردیم و باوری داریم که در آینده البته این خطای خود رو اصلاح کرده خول ها رو به دست آورده. البته از این وضعیتی که دستوازی هست با خوبتر برومده جای معین رو دستگیر میشیم.
با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بنابر بازی‌های دوستانه دسته منتخب کشور با تیم‌های ملی افغانستان 7 ایون در دوشنبه و چین 11 ایون در گوانجو، در مسابقات لیگ عالی 3 هفته تنفس اعلان شده است. بازی‌های دور 9 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 15 و 16 ایون برگزار می‌شوند. دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی جهان 2019 در برزیلیا در مسابقه بین المللی به خاطره اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین که از 4 تا 14 ایون در شهر سنکت پیتربورگ روسیه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی که برای بار 31 دایر می گردد 12 دسته منتخب نورسان سالی تولدشان تا 2001 اشتراک میکند. منتخب نورسان تاجیکستان به گروه سی شامل است که رقیبانش دسته های لهستان، قرغیزستان و روسیه دو میباشند. سفر رحمانوف مربی دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای فدراسیون فوتبال که جوانان و نوراسان رو دستگیر کرده رحمت کلاندیم هم یکتانیم که کمبودیم رو در چند در کمبودیم رو کار میکنیم این تیاریم رو برای چندیت جهان.
دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان اولین بازی را در مسابقه بین المللی به خاطره والنتین گراناتکین در شهر سنکت پیتربورگ روسیه 5 ایون مقابل دسته قرغیزستان برگزار میکند. فوتبال بازان نورس تاجیک بعدن 7 ایون با دسته روسیه 2 و 10 ایون با منتخب لهستان روبرو میشوند. دسته هولبوکی واسه که در دور پنجمی مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان در مهمانی تیم اسفره شهر اسفره را با حساب 2-1 مغلوب کرد، با کسب 12 امتیاز در جدول به جای یکم برآمد. دسته های لکماتیف پومیر دوشنبه و فیسکند واسه که 11 امتیازی گرفتند، با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها در جای های دویم و سیوم قرار دارند. بازی دور پنجم میانی دسته های لکماتیف پامیر و فیسکند که در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد با حساب 1-1 به پایان رسید. در 3 بازی دیگری دور پنجم میزبانان پیروز شدند. وحدت شهر وحدت بر سرای کمر ناحیه 5 با حساب 2-1، روشن کلوب بر پرواز فرودگاه خوجند با حساب 2-0 و اسخطه خوجند بر شاه منصور دوشنبه با حساب 4-1 غالب آمدند. ولی زرفشان پنجکین در میدان خود از دوشنبه 83 با حساب 3-5 و دوستی جیهون از برقچی حصار با حساب 1-3 شکست خوردند. بازی های دور ششم مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 3، 31 می و 1 ایون برگزار می شوند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که از حساب بازیگران زیر 20 ساله ترکیب یافته است، در دایره آمادگی به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا با همسالان خود از قرغیزستان 2 بازی دوستانه انجام می‌دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی دوستانه میان دسته های منتخب جوانان فوتزال قرغیزستان و تاجیکستان روزهای 3 و 4 ایون در شهر بیشکک برپا می‌گردند. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
این بازی برای ما تیارگری با جام آسیا که برنامه ساختیم، در این بازی ما یک چند بازیگرای جوان آزمایش میکنیم، بعد از اون رویخط بازیگرایی که انیق تو جام آسیا تیارگری میبینم معین کرده تیارگری خود را دوام میدیم.
دسته منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا که از 14 تا 22 ایون در شهر تبریز ایران دایر می گردد، در گروه سی 14 ایون با تیم ژاپن و 15 ایون با منتخب ویتنام رقابت می کند. در مسابقات قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 20 ساله 12 دسته منتخب که به 4 گروه تقسیم شده است شرکت می‌ورزد. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته ای به دور 4 نهایی راه پیدا می‌کنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جامی لطیپوف بارها در مسابقات بین المللی در رشته موایتای یا بوکس تایلندی شرکت کرده، شرف تاجیکستان را با موفقیت حمایت کرده است. بزرگترین دست آوردی او مدال برنجی بازی های چهارمی ساحلی آسیا در وزن 71 کیلوگرم در شهر فوکید تایلند می باشد. و حالا صحبت داریم با مهمان برنامه امون جامی لطیپوف. جامی، نخست به شنوندگان ما کمی درباره خود معلومات می دادید؟
زاده دهه کیش نایه شروباد می باشم. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان تحصیل میکنم.
شما از کی به این نوی ورزش یعنی موای تای مشغول هستید؟
من به این نمودی ورزش از سال 2008 مشغولم. مربی من لطیفه زلفالی یعنی برادر من است و جلیلوف مرزعلی استادی امین نمودی موای تای است.
چرا شما محض همین نمودی ورزش رو انتخاب کردید؟
این نمودی ورزش در تمام دولت‌های جهان پهن شده است، برای همین این را من پیشه کردم. این نو خودش معلوم است که از نامش معلوم است که نمودی مشقی تایلندی می باشد، یعنی موای تای. موای تای از دیگر نمودهای ورزش با ضربه های مخصوص خود فرق میکند، یعنی اورینج و زونو از همه ضربه های سخت‌ترین این نمودی ورزش می باشند.
جامی، شما به غیر از بازی های چهارمی ساحلی آسیایی در کجا باز شرکت کردید و چگونه دستاورد ها نصیب شما گشته است؟
در شهر تهران سال 2013 در مسابقه بین المللی اشتراک کردم و در آنجا سزاوار مدال طلا گشتم. در آنجا با 4 حریف خود قوازمایی نمودم. یکم حریف من از جمهوری اسلامی ایران بود، دومینش از عراق بود، سومینش از آذربایجان بود و واخوری فینالی بود با ایرانی برآمد کردم و در اون را شکست دادم، سزاوار جای یکم گشتم.
تمرین های شما در کجا می گذارد و چگونه شرایط ها برای شما مهیاست؟
تمرین های ما در تالار ورزشی عدالت ای شهر دوشنبه می گذارد با پیشروی جلیلوف مرزاعلی، یعنی استاد ما رئیس فدراسیا، در همانجا تمرین میکنیم. پیش از مسابقه ها تیاری خود را در همانجا میبینیم.
والدین شما برای اینکه شما به این ورزش شرکت می ورزید چگونه مناسبت دارند؟
مناسبت خیلی خوب دارن. آنها زید نیستن که من در چنین نمودی میتواند که من در اینجا معیوب شمایه لد بردارم. آنها راضی هستن که من در این نمود اشتراک کنم و باوری دارن که من عبروی تاجیکستان رو بلا نمیدارم.
شما که در تایلند شرکت کردید، از این مسابقه چی برداشتید؟ من
بله، من باوری نداشتم که در چنین درجه این مسابقه ها میگذره، برای که من در تاجیکستان مسابقه هایی که در خودمون میگذارن و درجه آنها برابر نیست، درجه برآمدکنی آنها خیلی پیش رفته است.
آیا به این نمود ورزش دختران هم مشغول میشوند در تاجیکستان؟
بله، دختران زیادند، در همه تالار ورزشی مشق ورزی میکنند.
نقشه های آینده شما چگونه است؟
نصیب انشاءالله چمپیونات جهان می باشد. من از حالا تیاری های خود را شروع کردم.
شما چی آرزو دارید؟
آرزو دارم که در مسابقه جهانی در آنجا شرف تاجیکستان را بلند بردارم.
جامی، تشکر برای صحبت. ما به شما کامیابی های تازه به تازه آرزو مندیم.
رحمت.
مهمانی برنامه ما جامی لطیپوف، برنده مدال برنجی بازی های چهارمی ساحلی آسیا در تایلند در رشته موای تای بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به شنونده بسیار عزیز رادیوی آزادی. نشر نوی مجله مهمانی آزادی را در تقدیم منظرانگیز نوروز شاه می‌شنوید. یکمی ایون همه ساله در بسیاری از کشورها چون روز جهانی حفظ کودکان تجلیل می شود. تاجیکستان امسال در حالی از روز کودکان جشن می گیرد که طبق آمارهای اخیر بیش از 60% کودکان در برابر تحصیل برای کمک به خانواده های خود به یگان نوع کار مشغولند و بیش از 80% آنها نمی دانند چی حقوق دارند. همچنین امسال بعد از تلاش های زیاد 84 کودک تاجیک از این دانهای عراق به تاجیکستان آورده شدند. حالا آنها در آسایشگاه خرنگون نگاه بین میشوند و به گفته لوچیانو کالستینی، رهبر نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان، بیش از 60% این کودکان تا 5 ساله هستند. مهمانی نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی هم لوچیانو کالستینی، رهبر نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد. لوچیانو کالستینی است که در رابطه با وضع حقوق کودکان در تاجیکستان و زندگی آنها با سوال های ما پاسخ میگوید.
لوچیانو کالستینی ماه آوگوست سال 2017 به حیث رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان تعیین شد. یونیسف در سال 1946 با قصد ارسال کمک‌های غذایی، دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تأسیس گردید و در سال 1953 به بخش دائمی این سازمان تبدیل شده است. سالهای زیاد است این سازمان در تاجیکستان برای حفظ حقوق کودکان تلاش دارد و برای دستگیری آنها برنامه‌های زیادی را راه اندازی کرده است.
لوچیانو کالستینی، رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان، درباره وضع کودکان با رادیوی آزادی صحبت کرد و پیش از همه به سوال‌ها درباره شرایطی بیش از 80 کودک تاجیک که از عراق آورده شده‌اند پاسخ داد.
First and foremost, I have to congratulate the government of Tajikistan and the president for taking such a
نخست می‌خواستم حکومت تاجیکستان را با این کار خوب تبریک و تشکر کنم. این یک قدم بسیار خوب بود. معلوم است که همه جای خوب برای تربیت و هم برای رساندن کودک این آیله است. برای همین ما یک جایه با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر همکاران تلاش داریم تا این کودکان با آیله ها و آیله های با آنها نزدیک، یعنی تش و تبار یا بابا و بیبی برگردانده شوند. البته ما می‌فهمیم که برای بیبی یا باباها پرستاری و تامین دوستی کودک مشکل است. ما حالا در همین سمت کار کرده ایستاده‌ایم که چی طور به آنها دستگیری مالی یا اطلاعاتی رسانیم. برگرداندن کودکان آخرین کاری ما نیست. کاری مهمی ما مطابق کردن آنها به محیط سالم و تربیه خوب است. کودکان پوره باید به تحصیل فرا گرفته شوند. آنها ممکن چند سال از مکتب خفا ماندند و ما حالا تلاش داریم برنامه های راه اندازی کنیم که آنها توانند با همسالان خود در یک صنف خوانند. همچنین در بعضی حالت ها کوشش داریم با کودکان کمک مالی رسانیم و خراجات لازمی به آنها را به عهده بگیریم. چیز دیگری که می‌خواستم توجه شود این است که وقتی کودکان آورده شدند، بسیاری ها در کشور خواستند به آنها کمک های خود را رسانند و برخی بازیچه و برخی تحفه ها ببرند و فکر من چنین کمک ها باید یا به شکل مخفی کرده شود یا نشود. ما می خواهیم این کودکان خود را با همسالان دیگرشان برابر احساس کنند.
We have not finished this job. In fact, in many ways, it now has just begun.
به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ چون یک نفر از سازمان جمعیتی به ما پیشتر گفته بود که این کودکان را با یک شیوه خشونت‌آمیز تعلیم دادند.
Many of the children who came back were very young. 60% of them roughly were under 5.
اکثر کودکانی که از عراق و سوریه برگردانده شدند خیلی خردند. 60% آن اطفال برگردانده شده در سنی از 5 ساله پایان هستند و طوری معلوم کودکان خود را به محیط آسایشتر مطابق کردن آسان است. کاری زیادی با آنها کردن ضرور نیست. با آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تستر به محیط نو مطابق شوند. اما از 35 نفر کودکان برگردانیده شده مکتبچگان هستند. برای آنها قبل از همه به مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضرور است. ما کوشش میکنیم با وزارت معارف همکاری کنیم. با معلمانی که با این کودکان کار میکنند ترینینگ های کوتاه مدت پیشنهاد میکنیم تا آنها برای مطابق شدن کودکان مساعدت کنند. ولی این کارها طوری کرده میشود که کودکان خود را از همسالانشان جدا احساس نکنند.
Is an incredibly powerful tool for children to leave behind what they have come from.
خب یونیسف در سمت حفظ حقوق کودکان فعلا عملا چی کارها انجام میدهد و به تلاش های حکومت در این سمت چگونه بها میدهد؟
The government of Tajikistan has done an amazing effort over nearly 3 decades to prioritize the needs of children and mothers.
میخواستم تاکید کنم که در سمت حفظ کودک تاجیکستان بسیار کارها را به انجام رسانیده است. سال 1993 اعلامیه حقوق کودک را قبول کرد. در دوام این 20 سال نتیجه های بسیار بد است آورده شده است. از جمله در سمت سالمی کودکان. مثلا آمار در باره فوت کودکان 2 برابر کاهش یافت. حالا از میان هر 1000 کودک 33 نفر می فوتند. قبلا در کشور از میان هر 1000 کودک تا 100 نفر به سن 5 نرسیده می فوتیدند. ولی باید در این سمت هنوز هم کار برده شود. چون این آمار هم قانع کننده نیست. دسترسی به تحصیل غذا و آب تازه از سمت‌های مهم هستند که ما کوشش داریم کار بریم. همچنین کوشش داریم که به مکتب بچه‌ها کمک رسانیم.
سازمان شما در رابطه با زندگی و حقوق کودکان چه پژوهشی تازه‌ای دارد؟
Perhaps I would highlight two of the most recent. One is that with the government and USAID.
ما در این اواخر 2 پژوهش گذراندیم. یکی هم در موضوع دیمگرافیا و سالمی است. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم کودکان از کمبود غذا اذیت میکشند. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین سال 2018 در یک جایگی با مرکز تحقیقات استراتژی ما تحقیقات آید به نورسان انجام دادیم. اکثر نورسان در دایره این تحقیقات گفتند در زندگی افسرده حالند. مسئله دیگر این خشونت بود. این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد معلوم کرد که 43% پرسیده شدگان در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. آنها به خشونت در کوچه یا از سوی همسالان یا در خانواده از سوی اعضای خانواده و یا در مکتب روبرو شدند. اینها اکثرا خشونت جسمانی هستند. البته نوعهای دیگری خشونت از جمله روحی هم هست. خشونت مقابل کودکان نو نیست و تنها خاص تاجیکستان هم نیست. ما باید وابسته به این آمارها برای پایین بردن سطح خشونت کوشش کنیم. پژوهش‌ها در جهان معین کرده است که همه گونه خشونت با کودک و آینده و صحت آنها تأثیر منفی می‌رساند.
تشکر و تا جایی می‌دانیم یونیسف یک برنامه خوب داشت در رابطه به همین دستگیری فرزندان مهاجران. سال پیش این خبر رو خود شما به ما رسانیده بودید و حاضر می‌خواهیم در رابطه به نتیجه های همین برنامه کمی بگید که چی دستگیری ها یافتند همین کودکان.
So the program is indeed ongoing under the leadership of the Ministry of Labour, Migration and Employment.
بله، ما با وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در چهارچوبه این لایحه همکاری داریم. سرپرست لایحه اتحاد اروپا است. البته این برنامه تمام تاجیکستان را فرا گرفتن نمیتواند. ما 2000 کودکان زیر تاثیر مهاجرت مانده را در منطقه های گوناگونی تاجیکستان فرا گرفتیم. به آنها کمک اجتماعی رسانده می شود و جهت دسترسی به خدمات طبی و معارف دستگیری می شوند. با توجه به آماری که هست، تقریبا 1 میلیون کودکان هستند که یا پدر یا مادرشان در مهاجرتند، ولی نه همه آنها البته به این کمک احتیاج دارند. همچنین به کودکانی که هم کار میکنند و هم میخوانند ما کمک میرسانیم که به امتیازهایی که از طرف دولت پیش بینی شده است دسترسی داشته باشند. همین طور نارسایی هایی که هست میآموزیم، معین میکنیم و میتوانیم برنامه را در سطح جمهوری وسیع کنیم.
What is possible, how we can respond to these needs, understand the situation better, and then in the months and years ahead.
طبق امور شما امروز چه تعدادی کودکان در بازار کار زحمت میکشند؟
So the statistics I recall from government studies, I remember only two numbers off the top of my head. One is that from, I believe it was the 2000 and...
سال 2016 از طرف حکومت با دستگیری شریکان در این موضوع پژوهش گذرانده شد که طبق نتیجه های آن تقریبا 25% کودکان از 5 تا 17 ساله با یگان نمود کار جلب شدند. اما در شرایط تاجیکستان این بیشتر کارهای چون کمک به خانواده هایشان است. من هم در خوردی به خانواده کمک میکردم. من در نووای زلندیا بزرگ شدم. در 14 سالگی روزهای شنبه و یک شنبه برای کیسه‌پولی کار میکردم، ولی این کاری بود که به من ضرر نمیرساند. یگانه ترسی ما از جلب کودکان به کارهای هست که برای آنها بی خطر نیست و به تحصیل آنها مانع میشود. آمار دیگری به نورسان که در دست من است نشان میدهد که تقریبا 66% کودکانی که بیرون از شهر زندگی میکنند به یگان نمود کار جلب میشوند. ما باید بیشتر آموزیم که این کارهای آسان است یا سنگین. اما در مجموع اگر به این موضوع نظر کنیم، شماره کودکانی که به کار جلب شده استودند کاهش مییابد.
Side by side with their adult relatives, for example, as I said, on the farm and these kinds of work.
تشکر زیاد برای صحبت جالی با لوچیانگ کالستینی، رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و تشکر از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظه ای برنامه با ما بودید. در نشر نوبتی این مجله من زرنگیز نوروزشاه بودم با شما. خدا نگهدار و با برنامه های دیگری رادیوی آزادی بمانید.
زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. یک بهانه بودم یا یک اشاره رفتم، چون سفینه دلی بکینه، شادان غمگین در سینه. بیچاره زندگی جانی صدکاره زندگی روحی آواره شادان غمگین صدپاره زندگی یادی بیچاره زندگی جانی صدکاره زندگی روحی آواره شادان غمگین صدپاره
Radio.